ساعت 19 هفت شب در تهران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. امروز شنبه 18 آذر ماه 1399 خورشیدی برابر است با 8 دسامبر 2020 میلادی. امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌هایی که من و همکارانم اینجا در تحریریه رادیو فردا برای شما تدارک دیدیم. اما اجازه بدید پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیوست تا آخرین خبرها رو بشنویم از شاهین.
با سلام. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت از ابتدای فراگیری آن تا کنون از مرز 1 میلیون نفر گذشت. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز سه‌شنبه از ابتلای بیش از 11,000 نفر دیگر به بیماری ناشی از ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد و درباره مجموع تعداد جانباختگان و مبتلایان گفت:
طی 24 ساعت گذشته 323 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 50,917 رسیده است.
آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی برخی مقام‌ها و کارشناسان مختلف داخلی و خارجی قرار دارد. از جمله مقام‌های سازمان نظام پزشکی ایران تعداد مبتلایان و قربانیان را تا 3 برابر رقم فعلی دانستند. سخنگوی قوه قضاییه ایران از تایید حکم اعدام روح الله زم، مدیر و مؤسس کانال تلگرامی آمد نیوز در دیوان عالی کشور خبر داد. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت در حدود بیش از 1 ماه قبل دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی و حکم صادر از دادگاه انقلاب در این باره را تایید کرده است. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تیر ماه امسال در 13 مورد اتهام‌های مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را مصداق فساد فلعرض دانست و او را به اعدام محکوم کرد. جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از جمله این اتهامات است، ولی آقای زم با رد همه اتهامهایش تأکید کرده که او صرفاً کار خبرنگاری می‌کرده است. نهادهای بین‌المللی حقوق بشری در یک سال گذشته با ابراز نگرانی از احتمال شکنجه روح الله زم در زندان به پخش اعترافات اجباری او از تلویزیون شدیداً اعتراض کردند و خواستار تجدید نظر در حکم او شده بودند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران با تایید احضار عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به دادسرا گفت که در پرونده او موضوعات متعددی مطرح است. عیسی کلانتری معاون حسن روحانی در روزهای اخیر به دادسرای کارکنان دولت احضار و به دلیل آنچه توهین به بنیانگذار انقلاب خوانده شده تفهیم اتهام شده است. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه گفت موضوعاتی چون وضعیت طالب انزلی و برخی سخنان آقای کلانتری در فضای مجازی در دادسرا در حال رسیدگی است. عیسی کلانتری در مصاحبه‌ای که چندی پیش ویدیوی آن در شبکه‌های اجتماعی هم رسانی شد، آیت الله خمینی را فرزند ناخلف آمریکا و پیروزی انقلاب 57 را نتیجه خالی کردن پشت شاه توسط آمریکا دانسته بود. او در حالی که به دادسرا احضار شده که از اظهارات خود عذرخواهی کرده است. مژگان خانلو از مدیران سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی این نهاد در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده از اختصاص 1,000 میلیارد تومان برای خرید واکسن کرونا خبر داده است. خانم خانلو در حالی از اختصاص اعتبار برای خرید واکسن خبر داده که پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود ایران برای نقل و انتقال ارز مربوط به خرید واکسن به حساب سازمان جهانی بهداشت نیازمند مجوز وزارت خزانه داری آمریکا است و این مسیر به گفته او با مانع مواجه شده است. پیشتر سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز 5 آذر خبر داده بود که ایران قصد دارد در قالب 2 قرارداد با کمپانی‌های خارجی 42 میلیون دوز واکسن بخرد، ولی او به نحوه تأمین مالی این قراردادها اشاره‌ای نکرده بود.
سپاسگزارم شاهین بشیری و سپاس از شما که همراه ما هستید در رادیو فردا. اجازه بدید مروری کنیم و ببینیم که در ادامه شما چه در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. حکم اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز توسط دیوان عالی کشور تایید شد. سخنگوی قوه قضاییه گفته این حکم که علیه روح الله زم توسط دادگاه انقلاب صادر شده بود بیش از یک ماه پیش در دیوان عالی کشور تایید شده. مرگ 323 مبتلا به ویروس کرونا و شناسایی 11023 بیمار مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته در ایران. مسئولان از ادامه تحقیقات بر روی واکسن ساخت داخل خبر می‌دهند، اما در بریتانیا از امروز واکسیناسیون مردم آغاز شده. رئیس بانک مرکزی ایران گفته به دلیل وجود تحریم‌ها هنوز انتقال ارز برای خرید واکسن کرونا ممکن نشده است. اختلاف دولت و مجلس بر سر بودجه 1400. علی خامنه‌ای گفته کسری بودجه ام الخبائث است. و سیل ویرانگر در استان‌های جنوب و جنوب غربی ایران. برخی منتقدان می‌گویند واگذاری پروژه‌های عمرانی در این مناطق به بازوی اقتصادی سپاه پاسداران وضعیت را بحرانی‌تر کرده. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. با ما همراه باشید. مرگ 323 بیمار مبتلا به ویروس کرونا و شناسایی 11023 بیمار مبتلا به کووید 19 تنها در 24 ساعت گذشته. مسئولان در ایران میگویند تحقیقات بر روی واکسن ساخت داخل همچنان ادامه دارد. گزارش امیر پوریا رو بشنوید.
اظهارات مختلف و گاه متناقض درباره نوع تهیه واکسن، عملکرد مسئولان ایران نسبت به ویروس کرونا و نگرانی‌های مردم. در حالی که وزیر بهداشت ایران اعلام کرده بود ایران تهیه واکسن کرونا را با خریداری از 3 منبع مختلف آغاز کرده است، رئیس بانک مرکزی ایران میگوید واریز پول برای انجام این خریدها در حال حاضر ممکن نیست. سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان ایران چند روز پیش گفته بود
حدوداً بین 41 تا 42 میلیون دوز واکسن رو برای 20 تا 21 میلیون نفر از جمعیتمون داریم تدارک می‌دیم. چمجون مستحضرید واکسن کووید 19 دو دوز است، یعنی با یک دوز ایمنی کافی رو نمیده.
اما مدتی بعد از این خبر دیروز عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران گفته است ایران در دریافت مجوز اوفک زیر مجموعه وزارت خزانه داری آمریکا برای انجام خرید واکسن دچار مشکلات جدی است. او این وضعیت را نتیجه تحریم‌های آمریکا دانسته و با دشواری در انتقال ارز برای خرید واکسن کرونا مدعی شده که امکان تهیه این واکسن به شدت کاهش می‌یابد. طرح این ادعاها در حالی صورت می‌گیرد که واشنگتن پیش از این از معافیت قطعی ایران در این زمینه به خصوص خبر داده بود. این در حالی است که برخی از اعضای ستاد مقابله با کرونا در وزارت بهداشت ایران از پیشرفت‌های به اعتقاد آنها چشمگیر در مسیر دستیابی به تولید واکسن داخلی خبر داده بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مینو مهرز عضو کمیته علمی این ستاد تأکید کرده است که اگر نتایج خوب و موفقیت‌آمیزی از مطالعات انسانی این واکسن بگیرند، تولید آن را در ایران تا تیر ماه سال 1400 عملی می‌کند. پیش از این کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت از مینو مهرز به عنوان محقق اصلی و ناظر مطالعات بالینی واکسن کرونا در ایران نام برده بود. آقای جهانپور گفته بود شرکت شفا فارمد تولید کننده این واکسن است. تحقیقات آن در گروه دارویی برکت انجام شده و ستاد اجرایی فرمان امام بر روی آن سرمایه گذاری کرده است. این ستاد از کارتل‌های بزرگ اقتصادی در ایران به شمار می رود. همزمان مشکلات ریز و درشت شهروندان ایرانی در شرایط شیوع ویروس کرونا فراتر از احتمال ابتلا به بیماری است و به بسیاری زمینه‌های اقتصادی نیز پیوند خورده است. از جمله سخنگوی وزارت بهداشت از ادامه جریمه متخلفان محدودیت تردد خبر داد. خانم سادات لاری گفت جریمه‌های 200,000، 500,000 و 1,000,000 تومانی متخلفین محدودیت رفت آمد همچنان ادامه دارد و توقیف خودروهای متخلف و انتقال آنها به پارکینگ را با آماری بیش از 587,000 مورد در هفته اخیر اعلام کرد.
در حالی که مسئولان حوزه بهداشت در ایران از ادامه تحقیقات بر واکسن کرونا ساخت داخل خبر می‌دهند، در بریتانیا از امروز سه‌شنبه تزریق واکسن آغاز شد. اما چقدر احتمال خرید واکسن کرونا از کمپانی‌های خارجی توسط ایران وجود دارد؟ توضیحات حسن نایب‌هاشم پزشک ساکن اتریش رو بشنوید در این باره.
به نظر می‌رسه که اقدامات در این جهت داره انجام میشه، ولی این اقدامات کافی نیست و تا کنون جمهوری اسلامی در تهیه واکسن تعلل کرده. کشورهایی هستن که حتی بیش از نیاز کشورشون مثل کانادا این واکسن‌ها رو پیش خرید کردن، ولی که جمهوری اسلامی تا کنون این کارو نکرده. و در ارتباط با واکسنی که از طریق سازمان بهداشت جهانی در اختیار قرار میگیره، یعنی به نام در واقع از طریق کوواکس، یعنی میدونید که تقریبا عمده کشور 90% کشورهای جهان در یک مجموعه از سازمان بهداشت جهانی مربوط هست، در ارتباط هستن و سعی میکنن که واکسن رو از اون طریق بگیرن. در این مورد هم حتی که باید راحت ترین طریقه وصول دارو باشه با مشکل برخورد کردن به خاطر مسئله تحریم ها، برای اینکه راهی رو از که رو از طریق کره جنوبی میخواستن این واکسن رو به ایران برسونن عملا انجام نشده و انتظار میرفته که میلیون ها دوز واکسن از این طریق وارد بشه که موفق نشدن. گفتن علاوه بر این سعی میکنن با خود شرکت ها در ارتباط باشن، مثل همین شرکت بیونتک فایزر که در اون مورد هم گفته بودن 5.5 میلیون واحد رو میخوان از اون طریق تهیه بکنن، که به نظر میرسه وقتی از طریق کوواکس نتونستن از این طریق با مشکل بیشتری مواجه بشن، چون خیلی مستقیمتر باید این تبادل ارز انجام بشه. و بعد از اون گفتن که برای شاید 10 میلیون نفر واکسن دیگه رو تهیه کنن که به نظر میرسه که واکسن چینی یا روسی هست، که اون هم به هر حال حالا ممکنه که از این نظر مشکلی نداشته باشه، ولی که این واکسن ها هنوز در سطح جهان امیدی بهشون نیست، هنوز ثابت نشده که میتونن مؤثر باشن و مفید باشن. و راه چهارمی که در نظر دارن اینه که در ایران واکسن رو تولید بکنن، که خب هنوز مرحله پیشا بالینی هست و تازه میخوان وارد مرحله یک بالینی بشن در مورد یکی از این واکسن ها، و خب تا بخواد این به ثمر برسه ماها طول میکشه و ما مواجه هستیم با زمستان بسیار سختی در تمام دنیا، از جمله ایران در نیمکره شمالی که 90% مردم دنیا در این مناطق زندگی میکنن و 90% زندگیشون در محیط سربسته هست. بنابراین بسیار خطرناک هستش در این دوران پیش رو بدون واکسن یک کشور باشه، و به نظر میرسه که کشور ما از این نظر دشواری داره.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 18 آذر اعلام کرد که حکم اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. غلام حسین اسماعیلی در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت بیش از یک ماه پیش دیوان عالی کشور به حکم صادره علیه روح الله زم توسط دادگاه انقلاب رسیدگی و اون را تایید کرد. روح الله زم که در فرانسه زندگی می کرد، مهر ماه 98 در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد. فیلم اعترافات اجباری او 20 تیر ماه از تلویزیون حکومت ایران پخش شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تیر ماه امسال در 13 مورد اتهام‌های مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را مصداق فساد فی‌الارض دانست و او را به اعدام محکوم کرد. جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از جمله این اتهامات است، ولی آقای زم با رد همه آنها تأکید کرده که او صرفاً کار خبری می کرده است. اما چطور امکان دارد حکمی در عالی ترین مرجع قضایی ایران تایید شود اما یک ماه بعد آن را اعلام کنند؟ گفتگوی داشتم با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند، و از او همین سوال را پرسیدم.
دیوان عالی کشور ایران برای رسیدگی به پرونده های سیاسی و امنیتی دو شعبه خاص از این دیوان را به این امر اختصاص داده است. رسیدگی در این شعبات غیر حضوری محسوب میشه. شوربختانه این شعبات به طور کامل در اختیار نهادهای امنیتی هستند. روند رسیدگی در این شعبات هرگز منطبق با قانون نیست و در این شعبات اساساً به استناد گزارش نهادهای امنیتی و آنچه که در دادگاه انقلاب نسبت به این پرونده صادر شده توجه میشه. به ایرادات مخفی، به ایرادات اساسی که در این پرونده وجود داره شوربختانه هرگز توجه نشده.
آقای روح الله زم در واقع کسی هستش که صرفاً کار خبری میکرده. چطور میشه همچین کسی ربوده میشه و بعد حکم اعدام برای او صادر میشه؟
آقای روح الله زم در دادگاه بخش زیادی از اعترافات خود را که در مراحل ابتدایی پرونده مطرح کرده بود به طور کامل انکار کرد و اینها را رد کرد. این نشون میده که این اتهامات در شرایط عادی از وی اخذ نشده و اینها حسب اصل 38 قانون اساسی منطبق با شکنجه محسوب میشه و نمیتونه مبنای تصمیم گیری دادگاه قرار بگیره. اتهام مفسد فی الارض که اتهام کلی است و حوزه بسیار وسیع رو در نظر میگیره، بنابراین از یک عنوان کلی برای سرکوب و اعدام یک فرد نبایستی استفاده کرد. این حکم ناعادلانه و حتی مغایر تمامی قوانین داخل کشور ایران و حتی نوازین حقوق جهانی هست که ایران بخش زیادی از اینها رو قبول کرده و در زمره تعهدات بین‌المللی ایران هست، اما شوربختانه هیچ کدوم از اینها در حد وی رعایت به لحاظ نشده. اما حکومت ایران حسب سالیان گذشته از ابزار قانون و دادگاه و سیستم قضایی برای سرکوب مخالفین خود استفاده میکنه. روح الله زم به عنوان یک خبرنگار و یک فردی که در عرصه رسانه از توانایی‌های بسیار خوبی برخوردار بود، همواره مورد غضب و نفرت رژیم جمهوری اسلامی ایران بود. بنابراین اینها تمام تلاش خود را سعی کردند که وی را در رام خود قرار بدن و از طریق همین سیستم دادرسی‌های خاص خودشون یا سیستم قضایی منصوب به خودشون برای اعدام وی اقدام بکنن، که متأسفانه شاهد بودیم که 13 اتهام تحت عنوان مفسد فی الارض برای ایشون در نظر گرفتن، در حالی که تمام این عناوین کلی است و هیچ کدوم از اینها مرتبط با امر رسانه‌ای وی نبوده است. بنابراین دادگاه خلاف آنچه که در قانون پیش بینی شده به موضوعات وی رسیدگی کرده.
پس شما فکر میکنید که در واقع روند دادرسی عادلانه نبوده این در پرونده روح الله زم؟
هرگز در پرونده روح الله زم دادرسی منصفانه و عادلانه رعایت نشده است. وی هرگز برخوردار از عدالت قضایی نبوده است. برای اینکه ایشون هرگز دسترسی به وکیل دادگستری نداشتند، دسترسی به وکیل که مستقلانه از وی دفاع بکند نداشتند. ایشون تحت اقاریر اجباری قرار گرفتند، بازور در مقابل دوربین قرار گرفتند که طبق اصل 38 قانون اساسی به طور کامل این جرمه و این خلاف قانونه. چنین اقرار و اعترافاتی نمیتونه مبنای تصمیم گیری قرار بگیرد. بنابراین آنچه که در پرونده روح الله زم بود برنامه ای از پیش تعیین شده جمهوری اسلامی ایران برای دستگیری و اعدام وی با استفاده از ابزار قانون، دادگاه و دیوان عالی کشور، و اینها همه خلاف قانون هست، چون در این پرونده عدالت، انصاف و قانون قربانی شد ورای خود آقای روح الله زم.
پیامم به دولت مردانه، هر واکسنی که میخوان دولت مردان استفاده کنن همون واکسن رو برای ملت بخرن، ما بین خودشون و ملت تبعیض قائل نشن.
تو دنیا تمام دولت‌ها در فکر تهیه واکسن هستن، حتی بیخ گوشمون ترکیه. متاسفانه جمهوری اسلامی در فکر تهیه واکسن از چینه که مورد تایید هیچ سازمان بهداشتی نیست. واقعا من برای دولت جمهوری اسلامی متاسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
علاوه بر شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، راه دیگر ارتباط با ما شناسی @فردگرام هست در تلگرام. شما هم میتونید با ما از این طریق در ارتباط باشید. اما در روزهای گذشته بسیاری از نمایندگان مجلس و هواداران رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی لایحه بودجه 1400 را به دلیل وابستگی نفتی به باد انتقاد گرفتند. دولت برای بودجه 1400 صادرات 2.3 میلیون بشک نفت در روز را پیش بینی کرده، اما محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که هدف از تعیین صادرات 2.3 میلیون بشک نفت در بودجه 1400 پیامی سیاسی است برای جهانیان. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته حوزه‌های مانند مالیات، بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش اتکای بودجه به نفت باید در لایحه بودجه 1400 اصلاح می‌شد که دولت علی‌رغم اصرار مجلس در این مورد اقدامی نکرده. گفتگویی داشتم با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، و از او پرسیدم دعوای اصلی بین دولت و مجلس به ویژه اصولگرایان بر سر بودجه 1400 چیست؟ چرا تأکید مخالفان بر این است که بودجه نباید متکی بر نفت باشد؟
یک وضعیتی پیش آمده در مورد بودجه سال 1400، لایحه بودجه 1400 که کمتر سابقه داشته در گذشته. من کمتر یادمه که تنشی این همه مهم بر سر این لایحه، یک لایحه بودجه برقرار بشه، چون میدونین که اصلا حتی آقای روحانی حاضر نشد در مجلس حاضر بشه که این لایحه رو تقدیم کنه. رئیس مجلس هم اون موقع که لایحه تقدیم شد از طرف معاون پارلمانی آقای روحانی در مجلس حضور نداشت. حالا چرا این تنش شدید؟ ببینین، مهمترین مسئله‌ای که وجود داره اینه که این لایحه بودجه اگر تصویب بشه فقط 4 ماه آقای روحانی اون رو اجرا میکنه، بقیه مدت اجرای اون با مخالفان اون هست، یعنی در واقع کسانی که در حال حاضر مجلس رو در اختیار دارن و به احتمال قریب به یقین دولت آینده رو در اختیار خواهند داشت. و اینها در حال حاضر میگن روحانی میخواد برای ما زمین سوخته باقی بگذاره، یعنی بودجه ای که اصولا قابل اجرا نیست از دیدگاه اونا. چرا؟ چون که میگن اولا این مسئله 841 هزار میلیارد تومان که بودجه عمومی دولت هست منابعش مشخص نیست، و مهمتر از همه همین منابع نفتیه، چون که قرار شده، یعنی بر اساس درآمدی که در نظر گرفته شده از محل نفت، جمهوری اسلامی باید 2.3 میلیون بشکه نفت صادر بکنه، و اون در شرایط کنونی، خب حالا آقای روحانی معتقده که جو بایدن در کاخ ریاست جمهوری آمریکا مستقر میشه، برجام برمیگرده و ایران دوباره تبدیل میشه به یک بازیگر عادی صحنه جهانی نفت. مخالفانش، منتقدانش در مجلس میگن شما یک بودجه برجامی در واقع تنظیم کردی، هیچ معلوم نیست که چنین اتفاقی بیفته، این همه تحریم وجود داره، این تحریم ها برگشتنش کار 1 ماه و 2 ماه نیست، و بنابراین منبع اصلی که از این محل باید تامین بشه، یعنی 300 هزار میلیارد تومان که باید برای بودجه عمومی تامین بشه، این تامین نخواهد شد. و اگر بقیه موارد رو هم در نظر بگیریم، مثل بودجه‌ای که قرار از محل مالیات بیاد یا بودجه‌ای که قرار از محل فروش اوراق بدهی بیاد، اونها معتقدن که این بودجه 70% کسری داره، و به همین علت این احتمال وجود داره که اصولا کلیات بودجه از طرف مجلس قبول نشه و برگرده به دولت، و حتی در آغاز سال کشور بودجه‌ای نداشته باشه. اینها مسائل عمده‌ای هست که مطرحه در حال حاضر، و من فکر میکنم که کار به یک درگیری بسیار شدید خواهد کشید در مجلس بر سر این بودجه.
آقای خاوند، شما هم به کسری بودجه اشاره کردید. بسیاری از کارشناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس بیشتر هشدار داده بودند که دولت فقط برای پر کردن بندهای بودجه یه سری ارقام رو درج می‌کنه و بودجه سال جاری کسری هنگفتی رو باهاش مواجه هست. در هفته‌های اخیر برخی از اصلاح طلبان و یه سری از مخالفان دولت مطرح کردند که دولت از یک طرف کسری بودجه داره، اما در سال‌های گذشته بودجه شمار زیادی از نهادهای تحت نظارت بیت رهبری رو تامین کرده، در صورتی که این بودجه ها باید قطع بشه. شما چه نظری دارید در این باره؟
ببینید، در این زمینه به خاطر حساس بودن مسئله، خیلی خیلی اگر منتقدانی هم وجود داشته باشند دست به عصا راه میرن. طرفدارای آقای، یعنی هسته مرکزی قدرت و اصولگرایانی که اصلا این مسئله رو پیش نمیکشن، در بین اصلاح طلبا صداهایی هست خیلی خیلی ضعیف این مسائل رو مطرح میکنه، البته به گونه دیگری. مثلا میگویند نهادهای زیر هدایت رهبر آقای خامنه‌ای مالیات نمیپردازن و این واقعیت داره. آستان قدس، بقیه نهادهایی که در واقع رهبر اداره اونها رو به عهده داره، بسیاری از شرکت‌های اینها یا مالیات نمیپردازن یا اصلا با قدرتی که اونها دارن مالیاتشون هیچ تناسبی نداره. بنابراین کسانی که این مسئله رو مطرح میکنن بیشتر از این دیدگاه مطرح میکنن، وگرنه در مورد کاهش به اصطلاح بودجه‌ای که باید به سازمان‌های زیر نهاد رهبری داده بشه خیلی خیلی دست به عصا راه میرن و تا اونجایی که بتونن به این حوزه بسیار قرمز نزدیک نمیشن.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. اما بارش‌های سیلاسا در جنوب و جنوب غربی ایران از یک سو و آنچه ضعف مدیریتی اداری و شهری در استان‌های سیل‌زده خوانده شده از سوی دیگر وضعیت را در این مناطق بحرانی تر کرده. گزارش محمد زرقامی رو بشنوید.
فرشاد داغون، زیر تلویزیونی، کامپیوتر آب رفت، همه چی یخچال سوخت.
40 ساله که انقلاب شده، از آب و بدبختی ما هیچ خبری نیست.
اولویت اصلی امداد رسانه اینه که اول آب از خونه ها تخلیه بشه.
آره، اول آب رو تخلیه کنه، حداقل بتونیم بیایم خونه خودمون.
نگاه کنید تا کجا تو آبیم ما.
19 استان و 29 محور کوهستانی ظرف این روزها درگیر حوادث جوی شدند. حوادثی که برای ساکنان برخی از این استانها تازگی ندارد، مانند استان خوزستان، استان بوشهر و استان فارس. هرچند سامانه بارشی سایش را از سر بوشهری ها کوتاه کرده، اما زخم دو جان باخته را بر پیکر این استان به جا گذاشته است. آخرین محاسبات رسانه‌ها از تعداد جانباختگان تقریبا 9 نفر است که در میان آنها یک کودک 6 ساله لامردی هم هست که خودرویشان بر اثر سیل به دره سقوط کرده است. بر کنار از تلفات جانی، سیل پاییزی در این استان‌ها خسارت‌های فراوان عمرانی هم به بار آورده است. اولین بازتاب جاری شدن دوباره سیل، گسیل نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به استان خوزستان بود. آقای درویشیان برای بازدید به بندر امام رفت. آنچه او دید را از زبان خودش بشنویم.
واقعا خیلی اسفناکه. وضعیت خونه‌ها قابل امکانات اولیه زندگی با وجود هم منطقه آزاد و پتکشمین ها و اینها نباد وضع مردم این منطقه این شکل هست.
مأموریت رئیس بازرسی کل کشور در نامه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، مشخص شده بود. رسیدگی به آنچه که آقای رئیسی تعلل و قصور مسئولان در ساماندهی آب و فاضلاب استان بر اساس تحقیقات مقدماتی مقامهای قضایی و بازرسی خوزستان عنوان کرده بود. پیشتر از اینها صادق حقیقی پور، رئیس شرکت آب و فاضلاب خوزستان، در گفتگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی کمکاری ها را سربسته و کلی انکار نکرده بود.
تصمیمات اشتباهی ممکنه مدیران گرفته باشن، ممکن است از بودجه‌ای که اومده باشه ما درست استفاده نکردیم.
به گفته اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در تورین ایتالیا، اقداماتی از این دست تنها پاک کردن صورت مسئله در حضور نظارت به گفته او بیرمق وزارت نیروست.
پرسش اصلی و مهم اینجاست که اگر تمام این بودجه ها صرف سدسازی و به هم ریختن مسیر رودها در مناطقی که حتی نه سازمان محیط زیست تاییدش کرده و نه مردم محلی که بی‌نفع هستن، اطلاعات دقیق دارن، سالهاست در اون مناطق زندگی میکنن، موافق بودن، پس چطور و چه سازمانی و چه قدرتی حمایت کرده که این پروژه همچنان بودجه بگیره و انجام بده؟ بیشتر از 20 ساله که ما بودجه های رسمی که برای حوزه نقشه‌برداری از رودخانه و وضعیت شهرها و استانهای آسیب دیده در موضوع سیل مصرف شده، در موردش هیچ بودجه بهش اختصاص پیدا نکرده و ما از اون طرف می‌بینیم که بازوی عمرانی سپاه تحت عنوان خاتم الانبیا الان قرار شده که دوباره ورود پیدا بکنه حتی به موضوع مدیریت سیلاب‌ها، بی تفاوت به این ماجرا که بخش زیادی از مسائلی که امروز مردم در استانهای زاگرس‌نشین و جنوب ایران باش مواجه هستن، مسئول اصلی مستقیم و غیر مستقیمش همین ورود قرارگاه خاتم و بازوهای عمرانی سپاه به موضوع کنترل و مدیریت آب در حوزه آبرسانی.
در برآوردهای اولیه از سیلاب‌های پاییز 1399 به مسدود شدن راه‌های خروج و ورود آب، ساختن سیلبندهای غیر مجاز و صدور مجوزهای غیر اصولی برای این ساخت و سازها اشاره شده است. حیدر اسکندرپور شهردار شیراز هم که برخی خیابان‌های شهرش بعد از سیل بهار گذشته دوباره دچار آب گرفتگی شدند، به خبرگزاری ایرنا گفته است که باید بین شدت بارش و میزان آن تفاوت قائل شد. به گفته این مقام مسئول، وضعیت کنونی خوزستان مولود شدت بارش بالاست که باعث جاری شدن روان آب بسیار زیاد در فاصله زمانی کوتاه بیشتر از ظرفیت جداول و کانال‌ها شده است و به این ترتیب مازاد آب را به سطح خیابان و بلوار کشنده است. برای اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، این همه واقعیت جاری شدن سیلاب‌های اخیر نیست.
چون یه بخش زیادش برمیگرده به حراست خاک، مسیر آب‌ها و احیای تالاب‌ها و رودخونه‌ها و ساخت و سازهای عمرانی در روستاها برای حفظ کشاورزی قابل قبول با یه مصرف آب خاک قابل قبول. منتهی تمام اینها اولا اینکه به یه سازمان و نهاد مشخصی وظیفش در واقع محول نشده، نهادها و سازمانه که تو این حوزه کار میکنن هم حتی خودشون هم منفعت نیستن. الان وزارت نیرو برای حقابه سالانه تالاب‌ها یه بخش مهمی از این سیل رو میتونستن به جا هدایت بکنن، با سازمان محیط زیست درگیره.
بارش های پاییزی امسال راه‌های مواصلاتی سیستان و بلوچستان را مسدود کرده، در برخی از نقاط سیستان مانند زرآباد به شبکه برق خسارت زده است و البته ابرکوه، خاتم، تفت در یزد هم بیشترین خسارت‌ها را در این استان دیدند و این داستان با ادامه ورود سامانه‌های بارشی همچنان ادامه دارد.
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در تازه ترین گفتگوی خود با اشاره به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی گفته اگر جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا به برجام بپیوندد، دنیا به مکانی امن‌تر بدل می‌شود. شهرام میریان.
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در گفتگوی تازه خود با دوشلند فونک رادیوی سراسری کشورش ضمن اشاره به روابط اتحادیه اروپا با دولت آینده جو بایدن در پایان در پاسخ به پرسشی نیز به توافق هسته‌ای و یا برجام هم پرداخته و گفته جو بایدن تا حدودی روشن ساخته علاقه وافر دارد که به توافق هسته‌ای با ایران بازگردد و این اعلام آمادگی از این منظر فوق‌العاده مهم است که بدون حضور آمریکا برجام ارزش چندانی نخواهد داشت. در مقابل اما این هم مهم است که جمهوری اسلامی به تعهدهای برجامیش عمل کند. وزیر خارجه آلمان آنگاه به ناکامی احتمالی برجام هم اشاره کرده و گفته در صورت شکست توافق هسته‌ای وین ما بعداً باید با این مسئله سر و کار داشته باشیم که ایران در آینده‌ای قابل پیشبینی به سلاح اتمی دست یابد. در چنین حالتی دنیا نه تنها امن تر نمی شود، بلکه بیش از همه این کل منطقه خاور نزدیک و میانه خواهد بود که با عواقبی روبرو شود. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در ادامه گفتگو با رادیوی سراسری کشورش همچنین گفته بر این باور است که قرارداد هسته‌ای با ایران میبایستی تکمیل شود و هم مسائلی از جمله نقش منطقه‌ای ایران و همچنین برنامه موشکی آن کشور را نیز در بر گیرد. وزیر خارجه آلمان چند روز پیش هم در گفتگو با هفته‌نامه شپیگل با اشاره به این موضوع که جمهوری اسلامی اعتماد خود را از دست داده، بازگشت به برجام کنونی را کافی ندانست و بر توافقی فراتر از آن دست گذاشت و گفت ایران نباید به جنگ افزارهای هسته‌ای دست یابد و همچنین تولید موشک‌های بالستیک را هم باید کنار بگذارد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در پایان گفتگو با دوچلند فونک یادآور شده اگر آمریکا به پیمان هسته‌ای با ایران بازگردد، دنیا به مکانی امن‌تر بدل می‌شود و باید از این شانس و بخت استفاده کرد. وزیر خارجه آلمان پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا را نیز فرصتی مغتنم برای همکاری بیشتر میان اتحادیه اروپا با آن کشور ارزیابی کرد و گفت تنها با تلاش مشترک آمریکا و اروپا است که می توان به حفظ برجام کمک کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. در ادامه دعوت می کنم شنونده برنامه جامعه باشید.
جامعه. این مجله جامعه رادیو فرداست. سلام، من فهیم خضر حیدری هستم. مهاجرت در ایران رویای بسیاری از شهروندان، مخصوصاً جوان‌تر هاست. خیلی ها برنامه مهاجرت دارند. خیلی ها آینده‌شان را در کشور خودشان برنامه ریزی نمی کنند و راه‌های مختلف را برای مهاجرت به کشوری دیگر می آزمایند. در میان راه‌های مهاجرت اما شاید پناهجویی بیش از راه‌های دیگر دردسر داشته باشد و آینده پیش رو وقتی که قرار است به کشور دیگری پناه ببریم بیشتر نامعلوم و مبهم. با این حال پناهجویی هم در سالهای اخیر همواره یکی از گزینه‌های شهروندان ایرانی برای رخت سفر بستن و رفتن به سوی زندگی است که می‌خواهند و به هزار دلیل در ایران امکان ساختنش نیست. این صدای هادی است، شهروند ایرانی در کمپ پناهجویان در بلژیک.
من با کلی سختی از ایران زدم بیرون به خاطر شرایطی که داشتم و خودم رو رسوندم به یک کشور امنی به اسم بلژیک. تو این مسیر 2.5 سال پیش پام شکسته از 5 جا، قاچاقبر پامو شکوند و پلیس کرواسی آسیب به هم رسوند و امروز 2.5 سال که نمیتونم راه برم و شرایطم به شدت در بلژیک بده و الان تقریبا این 2 سالی که من در بلژیک هستم هیچ شخصی جوابگو و پاسخگو من نیست. به هر دلیلی که هست پای من نیاز به پلاتین داره. دوبار رفتم بیمارستان، 2 تا متخصص گفتن که باید پلاتین بذاری و امروز نمیتونم راه برم. 10 روز کلن الان امروز 10 روز تو اتاق افتادم. چون در کمپ هستم و پناهنده هستم هیچ کس رسیدگی نمیکنه. حتی یک بار در اتاق من نیومدن بگن زنده ای یا مرده ای. من حتی واسه خوردن غذا نمیتونم به رستوران برم، به غذاخوری کمپ برم. دوستانم خودشون یکم غذا واسم میارن که فقط از گرسنگی نمیرم.
او از مشکلات سلامتی که با آن روبروست میگوید و از بی‌توجهی مسئولان کمپ پناهندگان.
پزشک کمپی که وقتی که مراجعه کردم دندونم درد میکنه، دندون جلوی منو اشتباهی کشیده، از عینکی که شکسته است که و کسی پاسخگو نیست، از مدیکالی که رفتم که حتی حاضر نیست جواب سلام منو بده، نه دارویی بهم میدن.
از او میپرسم آیا مدیران کمپ پناهندگان از وضعیت او باخبرند؟
امروز مراجعه کردم به رئیس کمپ، با من صحبت نکرده، میخواسته منو بزنه. کارمندا به شدت در روحی میزدن تو پا، میخواستن در اتاقشونو ببندن. هیچ کس رسیدگی نمیکنه. کشور خودم که به هیچ عنوان نمیتونم برگردم به خاطر شرایطی که داشتم و به سختی خودم رو رسوندم و توی این مسیر کتک خوردم نمیدونم و هزاران اتفاقی که برام افتاده. امروزم که به اینجا رسیدم، اینجا هم انگار من تروریستم. وقتی که اعتراض میکنم یه زنگ میزنم پلیس بیاد ببردید.
موقعیت دشواری که شهروندان ایرانی خود را در آن قرار میدهند چرا؟ آیا نداشتن هیچ امیدی به بهبود در وضعیت جامعه ایران نیست که شهروندان را وادار می‌کند خطر کنند، زندگی خود را در میان بگذارند، از کوه و کمر و دریا و خشکی عبور کنند، مرزها را پشت سر بگذارند و سرانجام به کمپی برسند که الزاماً و همیشه هم وضعیت بهتری در آن در انتظارشان نیست؟ حسین غازیان جامعه شناس پاسخ می‌دهد.
بله، بخشی از این موضوع به مسئله امید برمیگرده و اتفاقا امید یکی از اون تصویرهایی است که در جامعه ما به شدت نامطلوب نشون داده شده و در جامعه های غربی به شدت مطلوب در نزد کسی که میخواد فرار کنه از این موقعیت، به این معنی که در جامعه ما نومیدی گسترده‌ای وجود داره و این نومیدی فقط یک احساس ذهنی نیست، بلکه عوامل عینی هم کاملا معید این وضعیت هستند. یعنی وقتی به تمام سیر اوضاع و احوال این دهه ها نگاه میکنیم، جامعه ما در اغلب زمین ها، اگر نگیم تقریبا در تمام زمین ها، رو به افول بوده از لحاظ عینی. وقتی معیارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، هر چیز رو در نظر بگیرید، این افول رو میبینید و در افق هم نشانه های از این که احتمال تغییر وجود داشته باشه دیده نمیشه. یعنی نه رژیم سیاسی قصد تغییر داره یا تن دادن به تغییر رو داره، نه کارگزارانش چندان تغییر میکنن که شما فکر کنید با آمدن و رفتن کسانی ممکنه اوضاع تغییر کنه، نه نیروهای مخالف چندان امیدی برمیانگیزن برای اینکه اوضاع به شکل بهتری تغییر کنه، و مجموع اوضاع احوال بیرونی هم نشانی از تغییر و رفتن به سمت بهبود نشون نمیده. بنابراین اینا همه ناامیدی به موندن در این جامعه رو تشدید میکنه، در حالی که اون تصویری که ما از جامعه های غربی داریم تصویر امیدوارانه تری است و این امید هم بی جهت خلق نشده، برای اینکه در این جامعه ها امید بیشتری خلق شده، این امیدها محقق شدن، و بنابراین فاصله بین این نومیدی بسیار در جامعه خودمون و احتمال وجود امید و افقی برای تغییر در جامعه های غربی خودش یکی از عواملی است که افراد رو شاید وادار بکنه که این سختی ها رو تحمل کنن، بلکه گشایشی در زندگیشون فراهم بشه، گشایشی که در اینجا در انتظارشون نیست.
و این فقدان امید در جامعه از کجا می آید؟ عوامل شکلگیری آن در جامعه ای مثل ایران چیست؟ این تلقی که گمشده ای به نام امید در جوامع دیگر به وفور هست و در ایران یافت نمی شود و نخواهد شد، چگونه ساخته شده است؟
اوضاع ایران البته خیلی بد هست، ولی خیلی هم بدتر از اون چیزی که هست تصویر میشه، و این تصویر شدن بدی هایی که خودتون هم دارید احساسش میکنید اثر تشدید کننده داره در بدتر نشون دادن موقعیتی که شما درش هستید، بنابراین اون ذهنیت رو تشدید میکنه. به علاوه جامعه های غربی که معمولا مقصد مهاجرت ما هستن و ما تصویری ازشون داریم، این تصویر معمولا بهتر از اون چیزی است که در اون جامعه ها واقعیت داره. بنابراین بدتر نشون داده شدن جامعه ما و بهتر نشون دادن جامعه های غربی از اون چه که هستند باعث میشه که این فاصله زیاد بشه، بنابراین فکر کنن که افراد هرچه که در پیشش روشون منتظر باشه بهتر از موقعیتیست که در حال حاضر قرار داریم درش.
حسین غازیان از موقعیت ذهنی فرار میگوید.
ببینید توی جامعه ما بسیاری از مردمی که به این سبک مهاجرت میکنن خودشون رو از لحاظ ذهنی در یک موقعیت فرار تصور میکنن، و کسی که توی چنین موقعیتی باشه معمولا به جلو و به آینده نگاه نمیکنه، بلکه به پشت سر و به حال و گذشته خودش فکر میکنه و میخواد فقط از اون بگریزه. اینکه در آینده چه چیزی روبروش قرار خواهد گرفت براش اهمیت کمتری داره تا اینکه موقعیت کنونی رو ترک بکنه.
موقعیت فرار، شاید موقعیتی که این شهروند ایرانی هم مثل خیلی های دیگر در آن قرار داشته.
نه مدیکال کمپ، نه کارمند کمپ، نه رئیس کمپ، هیچ کس اوگو نیست. از طریق وکیلم پیگیر شدم، وکیلم هم یه کاری از دست من بر نمیاد.
از پگاه بنی هاشمی حقوقدان میپرسم کشورهای میزبان چه وظیفه‌ای در قبال پناهجویان دارند؟
کشورهای بسیاری به کنوانسیون ژنو پیوستند که به نام کنوانسیون پناهندگی هم شهرت داره. کشورهایی که عضو این کنوانسیون هستند در واقع متعهد میشن که پناهجویان را در قلمرو خودشون حفظ بکنن. کشورها در ارتباط با در مقابل با پناهجویان یه سری وظیفه ای دارن و یکی از وظایف اونها حفظ جان کسی هست که به کشور اونها پناهنده شده.
و اگر کشورها از انجام وظایف قانونی خود در قبال پناهجویان سرباز زدند؟
در هر مرحله ای که پناهجو به هر دلیلی احساس میکنه که به حقش نمیرسه و از حقوق خودش آگاهه اما اون حقوق در اختیارش قرار نمیگیره، بهترین راه حل این هست که که درخواست بکنه که این شواهد و مدارک به ثبت برسه.
این حقوقدان بر اهمیت ثبت اعتراض‌های پناهجویان برای پیگیری‌های قضایی بعدی تأکید می‌کند.
در کشورهای غربی بابت هر درخواستی که شما میدین معمولاً یک کیس نامبر یا یک کیس آیدی برای شما صادر میشه که اون کلید واژه یا چیزی هستش که میتونه به سیستم قضایی کمک کنه که ورود کنه به اون کیسی که مثلا پناهجو گفته که به من یه حق اعتراضی داشتم، به اعتراض من رسیدگی نشده، من درخواست رسیدگی بهداشتی پزشکی انجام دادم اما در کمپ به حرف من توجه نشده و اینم به اصطلاح آدرس کیسی هستش که من تقاضا کردم اما به تقاضای من تا این لحظه پاسخی داده نشده.
هم زندگی در جامعه امن که حقوق و آزادی‌های شهروندان را تضمین می‌کند و هم مهاجرت به هر سرزمین دیگر، هر دو از حقوق به رسمیت شناخته شده انسان هاست. با این حال شهروندان ایرانی در کشور خود شرایط تحقق زندگی را که می‌خواهند به دست نمی‌آورند و در کشورهای دیگر هم گهگاه با چنین وضعی روبرو می‌شوند.
به عنوان یک پرونده، به عنوان یک انسان، آیا کسی هست که بتونه حداقل به حرفای من گوش بده؟
آیا کسی هست؟ من فهیمه خضرحیدری هستم. ممنونم که این هفته هم به مجله جامعه رادیو فردا گوش دادید. خدا نگهدار.